از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به خودکشی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن بخش نخست اخبارا می شنوید. بخش دوم اخبارا پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی سکوهای گازی که مدتی پیش در اعتراض به اعمال سقف دستمزد، اجرا نشدن ماده 10 و مالیات گزاف از ارائه گزارش تولید خودداری کرده بودند، دوباره از روز 14 دی از ارسال گزارش تولید به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی سرباز زدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، این اقدام در اعتراض به رویه مسئولان وزارت نفت، دخالت‌های نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارکان بی ربط در وزارت نفت انجام شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با حمایت از این حرکت بر لزوم شکل‌گیری اعتصاب سراسری در همه بخش‌های صنعت نفت تأکید کرد. بیش از 100 تن از کارگران پالایشگاه پتروشیمی چوار در ایلام در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض ابتدا در محوطه پالایشگاه و سپس در مقابل فرمانداری چوار و اداره کار این شهرستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، در فرمانداری چوار به کارگران گفته شد که نباید پیگیر حل مشکلات خود باشند. مطالبات کارگران پالایشگاه چوار تغییر وضعیت قرارداد خود به قرارداد مستقیم کار و افزایش دستمزد و مزایا است. خبرگزاری ایلنا خبر داد نیروهای مخابرات سراسر استان گیلان که به دلیل مخالفت با تصمیم این شرکت برای امضای قرارداد با شرکت‌های محلی ممنوع ورود شده‌اند، روز 13 دی تجمع اعتراضی برگزار کردند. محمد نیکفهم، دبیر انجمن صنفی کارگری مخابرات منطقه گیلان، درباره تصمیم شرکت مخابرات برای جایگزین کردن دو شرکت محلی به جای شرکت پیمانکاری شسکام به ایلنا گفت نیروهای مخابرات زیر بار بستن قرارداد با این شرکت‌های محلی نمی‌روند. او در مورد دلیل مخالفت نیروهای مخابرات گیلان گفت نوع قرارداد این شرکت‌ها حجمی است که سبب می‌شود پیمانکار برای انجام حجم مشخص کار فشار بیشتری به نیروها وارد کند، آنان را جابجا کند و عناوین شغلیشان را تغییر دهد. دبیر انجمن صنفی مخابرات استان گیلان با تاکید بر این که پرسنل حاضرند از شرکت بیرون بروند اما با این دو شرکت محلی قرارداد امضا نکنند گفت اگر مسائل نیروها حل شدنی بود در دو شرکت شسکام و خدمات اول حل می شد. به نوشته ایلنا، در پی ممنوع ورود شدن نیروهای مخابرات، این شرکت در روزهای اخیر تعطیل بود. شاید ویدئویی کوتاه از سیروس حسین پور و کریم محمدی، دو کارگر حدوداً 20 ساله یک واحد نانوایی در روستای خومزار در شهرستان ممسنی را به یاد داشته باشید که در اردیبهشت ماه با مصرف قرص برنج خودکشی کردند و جان باختند.
خدا حافظ، خدا حافظ.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که 23 کارگر از ابتدای سال جاری تا 8 دی، یعنی در مدت 283 روز، به دلیل فقر، اخراج از کار و یا معوقات مزدی خودکشی کردند و 65% درصد آنها ساکن استان‌های مرزی ایران بودند. به نوشته اعتماد، این کارگران در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان خودکشی کردند که صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی ها به طور میانگین هر 12 روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. این روزنامه اشاره کرد که 10 کارگر خود را آتش زدند. 6 کارگر خود را حلق‌آویز کردند. 3 کارگر با مصرف قرص به زندگی خود پایان دادند و 2 کارگر با اسلحه خودکشی کردند. بر اساس این گزارش، تمام جانباختگان مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بودند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن استکهلم، درباره خودکشی کارگران عقیده دارد.
خودکشی البته دلایل گوناگونی داره که حتی خودکشی نوعی اعتراض، خودکشی میتونه ناشی از یک نوع ایجاد استرس روانی ناشی از ناهنجاری باشه، در این حال بسیار از خودکشی ها جنبه به اصطلاح نوعی نومیدی و استیصال رو به عنوان انگیزش میشه توضیح داد. در مورد مناطقی که محرومیت بسیار زیاده، فشار اقتصادی بسیار شدیده، گروه های توی دست جامعه در میان کارگران و بسیاری از توی دستان جامعه که هیچ افقی نمیبینن که حتی بتوانن نیازهای روزمره خودشون رو پاسخ بدن، در نتیجه خطر خودکشی بسیار بالا میگیره، به عنوان یک نوع گریبان خود رو راحت کردن از مسئولیت ها و فشارهای وحشتناکی که زندگی ایجاد میکنن، چه مسئولیت های در رابطه با خانواده، کودکانشان، فرزندانشان، چه به خصوص اون جنبه بی افقی که بسیار به اون تاکید کردم. در واقع ما اگر بخوایم بگیم که گاهی در برابر این فشارهای اقتصادی اجتماعی گاهی اعتراض روش عکس العملی است که افراد انتخاب میکنن برای اینکه شرایط رو تغییر بدن، اما اگر هیچ افقی بر پیش روی فرد قرار نگیره، نه فکر کنه از طریق اعتراض به نتیجه میرسه، نه شانسی برای بهبود موقعیت خودش یا خانوادهش پیدا میکنه، بنابراین این استیصال، حس یأس، استیصال، نومیدی و استرس های در واقع ناشی از حتی امروز رو به فردا رسوندن میتونه آنقدر شدت پیدا بکنه که فرد حتی ترجیح بده خودکشی کنه. یعنی استراب زندگی حتی بر استراب مرگ چیره میشه و فرد دست به خودکشی میزنه.
محمد صفوی، فعال کارگری، از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا، درباره بحث خودکشی اشاره می‌کند.
طبق نظر کارشناسان، محیط‌های کاری ایران چه به لحاظ فشار کار و چه به لحاظ روابط ایمنی و بهداشتی و امنیت روحی و روانی از یک استاندارد مناسبی برخوردار نیست و ما شاهد اون هستیم که با افزایش سختی کار، افزایش ساعات کار و یا شرایط استرس‌زا و نبود امنیت شغلی یا ناامیدی کارگران، بی‌عدالتی در محیط کار و مشکلات اقتصادی فراوانی که روز به روز شاهدش هستیم، کارگران مجبور میشن دست به خودکشی بزنن. در تابستان گذشته طبق آماری که منتشر شده بود در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره، در 70 روز 10 کارگر دست به خودکشی میزنن.
خودکشی کارگران پیش از این هم خبرساز شده بود. در این ارتباط سخنان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از خودکشی 4 تن از همکارانش در این شرکت و شرایط این واحد پس از خصوصی سازی همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. او رو به دوربین گفته بود:
خامن اونی که کلید و اینجوری کرد کجا؟ این شرکت چجور دادی؟ 4 تا کارگر رفتن خودشون آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اعتماد در گزارش خود درباره خودکشی 23 کارگر در سال جاری نوشت که ممکن است کارگران دیگری هم بوده باشند که داوطلبانه جانشان را از قفس تن رها کرده‌اند، اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچون قطع یارانه، جرأت افشای واقعیت را نداشته و ندارد. این روزنامه تاکید کرد که به این موضوع باید تأثیر پنهانکاری مسئولان و دولت‌ها در اعلام و ارائه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ:
روز به روز این فجایع تعدادشون داره بیشتر میشه و سرعت بیشتری میگیره و خب به معنی این هستش که وضع زندگی و فشار زندگی کارگرها و زحمتکشان روز به روز در جمهوری اسلامی تشدید میشه. در مرحله اول برمیگرده به 2 تا چیز: یکی این که کارگر امنیت شغلی نداره، یکی که دستمزدی که میدن کفاف زندگی رو نمیده و به اضافه اون امنیت شغلی برای کارگر وجود نداره. یعنی یه کارگر اصلا امروز که میره سر کار از فرداش خبر نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که روز به روز داره قیمت ها میره بالا، تورم میره بالا، ارزش پول ملی میاد پایین و این دستمزدهایی که اینا خودشون الان میگن 1/3 خط فقره، که به نظر من اگه ما بخوایم واقعا یه نگاهی به لیست قیمت ها بکنیم حتی کمتر از این هست. بنابراین اینا یه مجموعه مسائلی هستن که فشار میاره. ولی حالا مثلا شما میبینی که یه کارگر توی همون شرکت های پرسود پتروشیمی خودشو در همون کارخانه دار میزنه. ما این چند مورد اینجوری تا حالا دیدیم، ولی خب میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته، نه کسی مورد بازخواست قرار میگیره، نه کسی محاکمه میشه. این برمیگرده به اول از همه اون سیاست های دولت که واقعا فاقد یک ذره شعور و عقل هم هست، برای اینکه آدم کارگرها رو از حقوقش محروم بکنه، بعد دستمزد بخور و نمیر هم کمتر بهش بده، یه عواقبی برای جامعه داره، یه هزینه های کلانی برای جامعه داره. فقط این نیست که این کارگر خودشو میکشه میره، که به نظر من اینها همه نشانه های یک شورشه. در واقع این خودکشی، این نوع خودکشی، خودکشی های شورشه بر علیه فقر و بی‌عدالتی و فشاری هستش که در محل کار و در جامعه از طرف حکومت و نهادهای حکومتی به کارگر وارد میشه.
در گزارش اعتماد در مورد رشد آمار خودکشی تاکید شد که این موضوع معلول نادیده گرفته شدن تاثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی، روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه، خانواده و انسان است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، به اعتماد گفت دریافتی 15 میلیون خانوار با سرپرست کارگر تقریبا یک چهارم سبد معیشتی 18 میلیون تومانی است و تاکید کرد که در درحک‌های نیازمند و از جمله خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری دیده نمی‌شود. او اضافه کرد مستمری ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی پس از افزایش مستمری در آبان ماه به تازگی به رقمی بیش از 500 هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، فعالان کارگری بارها در گفتگوهای خود با روزنامه اعتماد خطاب به دولت‌ها هشدار دادند که ناامنی شغلی هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد، هم آمار خودکشی‌ها را و هم آمار جرم را. این روزنامه به نقل از یک کولبر ساکن سقز نوشت هر وقت آمار کشته شدگان کولبرهایی که با شلیک مستقیم کشته می‌شوند بالا می‌رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد می‌شود. یک سوختپر ساکن زابل هم سخنان مشابهی به خبرنگار اعتماد گفته است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از یک صیاد اهل بندر جاسک در استان هرمزگان نوشت جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و ضربان قلب بچه های من از مهنت دیده نشدن خاموش می شود. پایان نقل قول. اعتماد تاکید کرد که محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب ایران عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی‌های معیشتی یا اعتراضی است و افزود میانگین کشوری شاخص فلاکت، ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به 49.6% رسید. اما برخی از استان‌هایی که خودکشی در آنها گزارش شده است، شاخص فلاکت بالاتری داشتند. مانند آذربایجان غربی با بیش از 62%، کرمانشاه با حدود 58%، کهگیلویه و بویراحمد با حدود 57%، ایلام با بیش از 53%، کرمان با حدود 53% و خوزستان با بیش از 51%. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه چه راههایی برای مقابله با این خودکشی ها وجود دارد. مهرداد درویشپور:
مسئله خب خودکشی یه موقع در سطح فردی دنبال راه حل می گردیم، مثلا چگونگی تحکیم روابط شبکه روابط پیرامونی، فردی که با استرس یا با دشواری روبرو هست چگونه ممکن است امکانات بهتری برخوردار بشه. اما به گمان من یه راه حل اجتماعی جدی که در این زمینه وجود داره که متاسفانه ما افقش رو نمیبینیم، مسئله در واقع تغییر شرایط ساختار هاست. گسترش رفاه اجتماعی، گسترش سلامت و بهداشت، گسترش در واقع حس تعلق و همبستگی، تولید امید در جامعه، تمام این عوامل میتونه کمک بکنه که فرد در مقابله با ناملایمات بختی پیش روی خودش ببینه که اوضاع رو میشه تغییر داد. بنابراین در جامعه‌ای که ما ببینیم که حکومتش به سادگی خود شهروندانش رو به خاطر اعتراض چنین وحشانه میکشه و در جامعه‌ای که روز به روز شکاف‌های طبقاتی و ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار بالا میره، در کنار اینکه این روند میتونه به شکلی خشم و اعتراض‌های نوین منجر بشه که در این صد و چند روز هم شاهدش بودیم، در کنار اون میتونه پدیده‌های نظیر افسردگی، نامیدی و استیصال خودکشی رو افزایش بده. بنابراین فکر می‌کنم در درجه اول ما نیازمند یک تغییر ساختاری هستیم که متأسفانه با این حکومت به نظرم هیچ افق مثبتی پیش رو نیست. از سوی دیگر گسترش طبیعتاً حس همبستگی حتی در سطح شبکه‌های روابط دوستی، کارگری، صنفی یا خانوادگی و غیره میتونه کمک بکنه که فرد حتی اگر در موقعیت استیصال و ناامیدی قرار میگیره، به یمن اون تولید همبستگی بخت این رو داشته باشه که اندک امید به تغییر این اوضاع یا اندک امید به رویارویی با این اوضاع رو پیدا بکنه. و به این ترتیب این امر میتونه در کاهش خودکشی ها نقش ایفا کنه، چون تمام آمارها نشون میده که مثلا خود تنهایی هم در افزایش خودکشی ها نقش داره. بنابراین هرچه ما روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا بکنه، چه در سطح کل کلان چه در سطح خرد و روابط پیرامونی، این میتونه کمک بکنه که فرد در برابر ناملایمات، همونطور که گفتم، ترجیح بده با استراب زندگی از طریق مقاومت و ایستادگی رویارویی کنه تا آنکه با خودکشی در واقع از فشار این شدت فشارهای روانی و اقتصادی اجتماعی سعی کنه گریبان خودشون خلاص کنه.
نظر صادق کارگر رو هم در این مورد میشنویم.
راش اینه که کارگر سعی کنه خودشو سازمان بده، حتما اگه سازمان بده در نهادهای مستقل وضعش بهتر میشه، شرایط زندگی و شغلش بهتر میشه و ضرورتی نداره که دیگه دست به خودکشی بزنه. حالا امیدوار هستیم این جنبش گران هست در کف خیابون و خب در واقع هم برای آزادی، هم برای عدالت و هم برای فرزدایی و علیه بی‌عدالتی داره مبارزه میکنه بتونه موفق بشه، بلکه یه تحولی در کشور ما وجود بیاره که تمام گروه های اجتماعی خصوصا زحمت کشان از این وضع بردواری که رژیم جمهوری اسلامی بهشون تعمیل کرده نجات پیدا بکنن و زندگیشون رو بتونن سر سامان بدن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را میشنوید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به عنوان پایش فقر در سال 1400 نوشت، خط فقر در این سال نسبت به سال 1399 رشد حدود 50% داشته و سرانه آن به 1,682,000 تومان رسیده است. بر این اساس به نوشته روزنامه سمت، خط فقر یک خانواده 3 و 4 نفره به ترتیب 3,700,000 و 4,541,000 تومان خواهد بود. این روزنامه افزود خط فقر سرانه در کل ایران برای سال جاری بر اساس برآوردها 2,085,000 تومان و برای هر خانوار 4 نفره حدود 7,700,000 تومان است. این عدد برای یک خانوار 4 نفره و 3 نفره در شهر تهران برای سال جاری حدود 14,700,000 تومان و 11,900,000 تومان برآورد می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
دو ساله که وزارت کار تحت عنوان پایش فقر گزارش و آماری از خط فقر رو تعریف و اعلام میکنه که در نهایت بدون توجه به ماده 41 قانون کار همین گزارش ها مبنای اعلام رقم حداقل مزد قرار میگیرن. این گزارش خط فقر سال 1400 رو برای یک خانواده 4 نفره 4,541,000 تومان اعلام کرده. این در حالیه که خط فقر در سال 99 رقم معادل 7,000,000 تومان بوده و مشخص نیست که چطور امکان داره این رقم نسبت به سال قبل از اون پایین‌تر در نظر گرفته شده. تناقض موجود به دلیل تعاریف متفاوتیه که سازمان برنامه بودجه، مرکز آمار و مرکز پایش وزارت رفاه از خط فقر و میزان اون دارن. نکته دیگه در اعلام و ارائه این رقم تأکید و پافشاری هست که روی موضوع تفاوت خط فقر در تهران و سایر شهرها دارن و میگن که این رقم در همه جای کشور یکسان و برابر نیست و حتی ادعا میکنن در خود تهران هم رقم خط فقر در مناطق مختلف با هم متفاوته. این نگاه و ارزیابی رو من همجهت با تلاشی میبینم که چند سال در جریان تا دستمزد رو به شکل منطقه‌ای تعیین کنند و از طرفی هم برخی به اصطلاح کارشناسان وابسته به دولت این نظر رو هم دارن که افزایش یکسان دستمزد عامل تورم و افزایش نرخ تورم هست که باز این نظریه هم در راستای سرکوب بیشتر مزد کارگرانه، در صورتی که میدونیم به طور مشخص سیاست‌های اقتصادی حاکمیت و حذف ارز ترجیحی از دارو و اقلام خوراکی و آزادسازی قیمت‌ها بود که به یک بار موجی از تورم فزاینده و مهار ناشدنی رو به راه انداخت، به شکلی که حتی افزایش تبلیغاتی پرهیاهو و پرسر و صدای 57% برای حداقل بگیران سال 1401 هم نتونست در واقع درجه‌ای بهبود در وضع زندگی و معیشت کارگر ایجاد کنه.
او به نکته دیگری هم اشاره می‌کند.
دولت با دائمی کردن شرایط تورمی سنگین حداقل دستمزد رو با هر درجه و میزانی از افزایش دچار کاهش ارزش واقعی کرده، به این معنا که در مقابل رقمی که اعلام میکنه تورم و افزایش قیمت‌ها به حدیه که به سرعت دستمزد کارگر تبخیر میشه و نمیتونه که نیاز و ضرورت‌های زندگی کارگر رو تامین کنه. فهم این موضوع که تعیین و محاسبه دستمزد تا چه اندازه موجب فقیرتر شدن گروه‌های مزد بگیر شده، با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمی آسان‌تر خواهد بود. بر اساس این گزارش که نشون دهنده اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی مزد بگیرانه، حدود 59% فقرای ایران شاغل و 30% فقرا بازنشسته هستند. بنابراین با یک حساب ساده میشه پی برد که بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران در شرایط بحران فزاینده و روبه رشد فقر زندگی میکنن. مردم به سختی از پس تامین معیشت و زندگیشون برمیان. گروه های مزدبگیر بسیاری وجود دارن که مجبورن و ناچارن که نیازهای اساسی خودشون رو نادیده بگیرن، اما از اون طرف میبینیم که تهاجم و یورش بیرحمانه حاکمیت به دستمزد و به زندگی و به بقای مزدبگیران هم گویی اندازه و پایانی نداره.
بانک جهانی دو تعریف برای فقر ارائه می‌دهد. یک بحث این است که خط فقر وابسته به توزیع درآمد جامعه نباشد و یک میزان از هزینه‌ها و مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته شود. بر این اساس هر شخص توانست بالاتر از این رقم هزینه کند، فقیر نیست و هر کسی نتوانست، فقیر است. این تعریف فقر مطلق نامیده می‌شود. تعریف بعدی این است که وقتی کل جامعه سطحی از برخورداری را دارند و شخصی نتواند به آن سطح معمول از برخورداری نزدیک شود، فقیر محسوب می شود. این مدل به توزیع درآمد جامعه که آن را فقر نسبی می نامند وابسته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که صدها هزار کارگر به نوشته رسانه‌های مجاز در جمهوری اسلامی مشمول قانون کار نیستند و از مزایای آن مانند افزایش دستمزد هم برخوردار نیستند. پیمان شجیراتی با اشاره به آغاز نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار میگوید:
تعیین حداقل دستمزد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتیه که چگونگی و نحوه گذران یک سال زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری رو در ماه‌های پایانی سال در کمیته نمایشی و فرمایشی به نام کمیته مزد شورای عالی کار رقم می‌زنند. هنوز بعد از 43 سال یک تعریف واحد و دقیقی از مقوله فقر و خط فقر نمی‌بینیم. هنوز متولی اصلی این مسئله مشخص نیست که کدوم دستگاه و نهاده. هر سال مقامات مختلفی در این باره نظر میدن و آمار و ارقام متعدد و حتی متناقضی ارائه میشه که نشون میده سازوکار و برنامه معین و حتی اراده‌ای در کشور وجود نداره که پاسخگوی مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه باشه. برای همین میبینیم که علارغم ادعای وجود سه‌جانبه‌گری در خصوص تعیین حداقل دستمزد، این کار به شکلی دستوری و مطابق میل و نظر دولت انجام میگیره. یک نمایشی ساختگی با نتیجه از پیش تعیین شده پشت درهای بسته شورای عالی کار به راه میندازن، اما نتیجه واقعی حداقل دستمزد در بیرون از این جلسات نمایشی و توسط خود دولت و کارفرماست که تعیین میشه، که جز تحمیل فقر بیشتر برای کارگران دستاورد دیگه‌ای نداشته.
حوادث ضمن کار در ایران همچنان قربانی میگیرد. در این ارتباط به چند خبر اشاره میکنم. 4 کارگر یک مزرعه کشاورزی در شهر هرات یزد بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند. ریزش آوار یک ساختمان قدیمی در خیابان ملت تهران به مسمومیت 3 کارگر انجامید و در آتش سوزی کانکس در معدن فاطمیه در اردکان یزد 3 کارگر تبعی افغانستان کشته شدند. در این ارتباط رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران با تاکید بر لزوم رایگان شدن هزینه درمانی سوختگی برای مردم گفت سالانه 30,000 تن در تهران دچار سوختگی می شوند که حدود 1/3 آنها کارگرند و تخمین زد که سالانه حدود 100,000 کارگر در ایران دچار سوختگی می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی دهمردهی اشاره کرد که بسیاری از محیط‌های کارگاهی در برابر آتش‌سوزی ایمن نیستند، به نحوی که بسیاری از واحدهای صنعتی و ساختمانی سیستم هشدار دود یا اطفای حریق خودکار ندارند و حتی بسیاری از محیط‌ها فاقد کپسول‌های آتش نشانی ساده هستند. وی افزود که حمایت‌های بیمه‌ای ضعیفی از سوختگی انجام می‌شود و در این شرایط اکثر کارفرمایان کارگران خود را در برابر حوادث بیمه نمی‌کنند و کارگران در بهترین حالت از بیمه‌های پایه برخوردارند که فقط بخشی از هزینه‌های درمان سوختگی را تحت پوشش قرار می‌دهد. او که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است از دولت خواست تمام کارفرمایان به ویژه متصدیان کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی را موظف کند که کارگرانشان را در برابر حوادث بیمه کنند. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا:
طبق ماده 91 قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگر و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمی‌گیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم به هیچ تعهدی احساس نمی‌کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران می‌بایست در محیط‌های کاری کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته‌های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم، این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناکترین محیط‌های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد از آنچه بیکفایتی و سوی مدیریت مسئولان و معاون فنی سامانه یک در تعمیر و نگهداری اتوبوس‌ها نامید گفت که رانندگان و کارگران حق دارند از کار در شرایط ناایمن امتناع کنند. بر اساس گزارش این سندیکا، هر ساله با شروع فصل سرما و زمستان اتوبوس‌ها برای سرویس، راه‌اندازی بخاری و سایر امکانات و خدمات زمستانی به تعمیرگاه‌ها اعزام و برای خدمت رسانی به مردم آماده می‌شوند. اما امسال هیچ یک از این خدمات در سامانه یک برای مردم و رانندگان انجام نشده است. این گزارش شاکی است که راننده باید با یک اتوبوس فاقد بخاری و حتی فاقد روشنایی داخل اتوبوس در هوای سرد برای جابجایی مسافر در خطوط کار کند و به خاطر بی‌مسئولیتی و نبود وجدان کاری مسئولان با مسافران درگیر شود. در این شرایط پاسخ مسئولان تعمیرگاه به نوشته سندیکا اشاره به تحریم‌ها علیه ایران است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با تاکید بر اینکه مسئولان موظفند برای رفع مشکلات در محیط کار توجه لازم را داشته باشند، از رانندگان خواست با اتوبوسی که نقص فنی دارد کار نکنند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20420 22 11 22 113 در میان بگذارید.